رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. ایران میگوید طرفا به سازش اتمی نزدیک شدند. کشورهای عربی ایران را به ناآرامی ها در یمن متهم کردند. مقامات تاجیکستان ترغیبات ضد روسری را به راه ماندند و در ازبکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. تفصیل خبرها. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران صبح روز 29 مرد گفت 90% احتمال آن است که کشورش و شش قدرت جهانی تا آخر ماه مرد اعلامیه سیاسی درباره برنامه‌های اتمی ایران را قبول کنند. با گفته عباس عراقچی بیشتر از 50% احتمال آن وجود دارد که توافق اصولی روز 29 مرد حاصل شود. وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان روز 28 مرد با مذاکرات اتمی دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و ایران در شهر لوزان سوئیسریا همراه شدند. هدف مذاکرات تا روز 31 مرد قبول چارچوب توافقنامه سیاسی درباره برنامه‌های اتمی ایران است. این سند راه را برای امضای سازشنامه نهایی در باره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران باز می‌کند که باید تا آخر ماه ایون به دست بیاید و بر اساس آن ایران غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند و کشورهای غربی تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی علیه ایران را از بین بردارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا روز 29 مرد در حاشیه مذاکرات اتمی برای ارزیابی پیشرفت‌ها در این مذاکرات ملاقات کردند. نیروهای هوایی ده کشور عربی به رهبری عربستان سعودی روز 29 مرد حمله های هوایی به ضد آشوبگران قبیله های حوثی در یمن را ادامه دادند. باور می رود این آشوبگران را ایران حمایت می کند. چند ساعت پیش از این حمله ها عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن ایران را به ناآرام کردن کشورش متهم کرد و آشوبگران حوثی را دست نشانده های ایران نامید. او در این باره در نشست سران کشورهای لیگ عربی روز 28 مرد سخن گفت. عبدالربو منصور هادی روز پیشتر از این بعد حرکت آشوبگران حوثی به شهر عدن از این شهر گریخت و در عربستان سعودی پناه برد. رئیس جمهور یمن خواست بمباران حوثی ها تا زمانی تسلیم شدنشان ادامه کند. او گفت لختکای ایران و همراهان آنها با بی‌عقلی سیاسی یمن را ویران کردند. با قول او نقش ایران در این مناقشه میتواند سبب جنگ در تمام منطقه شود. رهبران وزارت امور داخلی تاجیکستان از کارمندان زیردست خود خواستند مردم را هرچی بیشتر به پرهیز از عرف و عادت‌های بیگانه و لباس‌پوشی به قول آنها غیر ملی تشویق کنند. در نشستی که روز 28 مرد در وزارت امور داخلی برگزار شده است، عبدالرحمن علم‌شاهزاده معاون وزیر امور داخلی گفته است تمایل بیگانه پرستی و به فرهنگ بیگانه میل نمودن زنان و دختران تاجیک و تشویق لباس‌های بیگانه به مشاهده می‌رسد. منظور از این گفته پوشیدن حجاب و دیگر لباس اسلامی است که سال‌های اخیر در تاجیکستان رواج یافته است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش گفت که این فرهنگ خاصی مردم تاجیک نیست. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان انتخابات ریاست جمهوری کشور را برگزار شده اعلام کرد. با گفته اینها در انتخابات بیشتر از 35% مردم شرکت کردند که برای قانونی اعلام کردن این کارزار سیاسی کافی است. مقامات انتخاباتی ازبکستان گفتند تا ساعت 10 به وقت محلی 7,600,000 نفر و یا 36% رای دهندگان در انتخابات شرکت کردند. بدون شک بعد انتخابات اسلام کریموف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان برای دوره چهارم رئیس جمهور میماند. او در 12 سال گذشته تمام مخالفان دولت را از بین برد و حالا منتقدان حکومت میگویند انتخابات یک صحنه سازی است و رقیبان اسلام کریموف در این کارزار آدمان خود او هستند. دادگاه عالی افغانستان بعد از بازنگری حکم نقیب الله یک افسر سابق پلیس را برای کشتن آنیا نیدرینگاوس عکسبرداری خبرگزاری اسوسییتد پرس و مجروح کردن کیتی گینون خبرنگاری همین آژانسی به 20 سال زندان محکوم کرد. در این باره دفتر دادستان کل افغانستان روز 28 مرد خبر داد. سال 2014 یک دادگاه افغانستان نقیب الله فرمانده سابق یک واحد پلیس را به قتل محکوم کرده بود. این افسر روز 4 اپریل سال 2014 به سوی خبرنگاران اسوسییتد پرس که در نزدیکی شهر خوست انتخابات ریاست جمهوری را انعکاس می‌کردند بی‌آگاهی تیر انداخت. در نتیجه عکسبردار در جای حادثه کشته شد و کیت گینون 6 تیر خورد و در وطنش تبابت می‌گیرد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
سیمنان مجله خبری در وبسایت ozodi.org هم پخش می شود ما را می توانید مستقیم در این وبسایت بشنوید و نظر و اندیشه هایتون را نیز همان لحظه به ما بفرستید از جمله درباره گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم ایران و قدرت‌های غربی با سازش در برای برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران نزدیک شدند. سفیر روسیه از نقش تاجیکان در جنگ علیه آلمان فاشیستی ستایش کرد. اسلام کریموف باز رئیس جمهور می‌ماند و آیا مناسبت این کشور با تاجیکستان تغییر می‌کند؟ و یک ساکن دوشنبه وکالت‌داری حقوق انسان در تاجیکستان را به دادگاه کشیده است. اونگونه که در خبرها نیست گفتیم در شهر لوزان سوئیسریا مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران ادامه دارد و با گفته طرفان ممکن است نتیجه این مذاکرات مثبت باشد و همین گونه یک جنجال طولانی بین المللی خاتمه یابد. کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی سلاح اتمی بسازد و از این رو علیه اون کشور تحریمات اقتصادی نفسگیر کننده اعمال کردند. اما ایران این ادعا را رد میکند و میگوید تحریمات بین المللی باید از بین برداشته شوند زیرا برنامه های ایران فقط هدف های صلح همیز دارند. در برای جزئیات مذاکرات در شهر لوزانه همکارم میرزای سلیم پور گزارش می دهد.
معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی صبح 29 مرد گفت قریب 90% احتمال به یک روی حل بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتن تهران و شش قدرت جهانی تا انجام ضرب العجل یعنی تا پایان ماه مرد وجود دارد. عراقچی علکی در روز 29 مرد دست یافتن با چنین توافق اصولی را حدوداً بیش از 50% برآورد کرد. روز 28 مرد وزیران خارجه فرانسه و آلمان لوران فابیوس و فرانک والتر شتینمیر نیز با خاطر هر چیز زودتر به یک توافق سیاسی رساندنی مسئله با مذاکرات هسته‌ای با ایران در شهر لوزانه سوئیسری همراه شدند. این مذاکرات تاکنون بین وزرای خارجه آمریکا و ایران جان کری و جواد ظریف ادامه داشت. این توافق باید راه را برای قرارداد نهایی هموار کند که باید تا پایان ماه ایون تصویب شده بر اساس آن ایران در عوض سبکتر کردن حلقه تحریمات شدید بین المللی غنی‌سازی اورانیومش را قطع نماید. فدریکا موگرینی رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز 28 مرد گفت جانب‌های مذاکره کننده هیچگاه مثل حاضر به توافق نزدیک نبودند. مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران با گروه 51 5 عضو دائمی سازمان ملل آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا با علاوه آلمان را متحد می‌کند از سال 2006 به این طرف ادامه دارد ولی تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه نداشت. در غرب ایران را به آن عیب‌دار می‌کنند که هدف اصلی‌اش از پیش بردن فعالیت‌های هسته‌ای از جمله از غنی‌سازی اوران دست یافتن به ساختن سلاح‌های هسته‌ای است. ایران این ادعا را همیشه رد می‌کند و می‌گوید تنها هدفش تولید نیروی برق ارزانی هسته‌ای است. تهران همین طور پیشبردی برنامه‌های هسته‌ای را حق طبیعی خود می‌حسابد و غرب را در استفاده معیارهای دوگانه در این مسئله حساس عیب‌دار می‌کند. جمهوری اسلامی در دو دوره ریاست محمود احمدی نژاد با اصرار به اصل حق طبیعی این کشور بودن برنامه‌های هسته‌ای روی موفقیت مذاکرات هسته‌ای با غرب زیاد حساب نمی‌کرد، بلکه آواره ساختن کارخانه‌های بیشتری هسته‌ای و نصب سنتریفوگ‌های باز هم بیشتر برای بالاتر بردن سطح غنی‌سازی اوران بود. مذاکرات با گروه 51 بعدی به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 معنی بیشتر پیدا کرد. حسن روحانی با فرق از احمدی نژاد انزواگرا سیاست همایش با جامعه جهانی را پیش گرفته است و حالی بحث هسته‌ای با غرب یکی از وعده‌های پیش از انتخاباتی است. حسن روحانی هفته پیش اظهار اطمینان کرد که مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت جهانی با سازشنامه نهایی به پایان خواهد رسید. او روز 21 مرد گفت پیشرفت‌ها در دور اخیر مذاکرات وی را به نتیجه‌های مثبت خوشبین می‌کند. بحث‌ها حالا اساساً بر سر شرایط لغو تحریمات ضد ایران بوده است. ایران می‌خواهد که تحریم‌ها در قدم اول برداشته شوند، ولی غرب این را رد کرده می‌گوید تحریمات ضد ایران را به تدریج در عوض دست کشیدنش از غنی‌سازی اوران خواهند لغو کرد. سازمان ملل علیه ایران که علی رغم تقاضاهای قدنامه‌های شورای امنیت از غنی‌سازی اوران دست نکشید تا کنون 4 نوبت تحریمات جاری کرده است که از جمله معنی رابطه‌ها و معامله‌های مالی و تجاری با شرکت‌ها و بانک‌های داخل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بستن حساب‌های بانکی مربوط به چنین مؤسسه‌ها و شخصان علیحده سهیم در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. غرب در عوض دست کشیدن ایران از غنی سازی اوران، تامین نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش با اوران غنی شده از خارج و همچنین یک سلسله امتیازهای اقتصادی را وعده کرده است. ایران که اقتصادش از اثرات بحران جهانی و افت به شدت نرخ نفت و گاز دچار مشکلات جدی است، ظاهرا در شرایط کنونی با توافق با غرب در مسئله بحث هسته‌ای بیشتر مائل است. اما اینکه مذاکرات لازن به این بحث دوامدار بالاخره نقطه گذاشته و صحیفه نوی را در روابط جهان با ایران باز خواهد کرد یا نه، جریان چند ساعت یا چند روزی نزدیک این مذاکرات به صورت عموم بنا به اعتراف خود شرکت کنندگانش پیچیده و مشکل نشان خواهد داد. فعلا همه دیده ها به سوی لازن دوخته شدند که آیا روزها و ساعت های کم شماری باقی مانده تا پایان ضرب الاجل داده شده به این مذاکرات چی میوه را به بار خواهند آورد.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد. بعد یک آگهی کوتاه برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
سفیر روسیه در تاجیکستان در نشست در دوشنبه از کارنمای‌های مردم تاجیک در جنگ با ضد آلمانی فاشیستی ستایش کرد و گفت سهم تاجیکان در پیروزی در آن جنگ بزرگ بود. عین زمان او گله کرد که حالا جریان‌های نو فاشیستی به قول او در اوکراین پیدا شدند، ولی سفیر در باره جریان‌های افراطی ملت‌گرایان روس از جمله سکنخت‌ها و بیدادگری‌های آنها در روسیه حرفی نزد. مومن احمدی همکار ما در این نشست در دوشنبه حضور داشت و چنین گزارش می‌دهد.
سفیر روسیه در تاجیکستان با توصیف از جانیساری ها و قهرمانی های تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی گفت این کشور از امن‌ترین مکان برای پناهندگان زمان جنگ بود. ایگور لیاکین فلوروف سفیر روسیه در تاجیکستان که امروز 28 مرد در یک چوربینی بخشیده به 70 سالگی جنگ بزرگ وطنی و در موضوع سهم تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی صحبت میکرد گفت اهالی کوچک تاجیکستان سراسر در جنگ علیه فاشیسم شرکت کردند. او گفت در تاجیکستان ده ها بیمارخانه حربی بود که زخمیان را برای تبابت به اینجا می آوردند. جناب سفیر افزود حکومت تاجیکستان و ساکنان عادی این کشور تا هنوز جنگ سالهای 1941 و 1945 را یک جنگ وطنی می خوانند و به شرکت داران آن ارج می گذارند. اما ایگور لیاکین فلوروف با تأسف گفت در برخی کشورهای دیگر پسا شوروی روندهای شکل گرفته است که جنگ بزرگ وطنی را به گونه دیگر تشویق می کنند.
متاسفانه در اکثر کشورهای سابق شوروی روندهای منفور ادامه دارند که کارنمایی های گذشتگان در جنگ بزرگ وطنی را نادیده می گیرند، مثل عوض کردن عباره جنگ بزرگ وطنی به جنگ دوم جهان. همچنین اتفاقات شرم‌آور و ننگین اوباشانه در نسبت یادگاری های جنگ بزرگ وطنی به مشاهده می رسد. در کشورهای نزد بالتیک و اوکراین قهرمان سازی از جنایتکاران حربی و آنهایی که به فاشیست ها کمک می کردند جای دارد که این از دایره عقل سالم و منطق بیرون است. این روند فاشیسم نو را احیا میکند. ما این را به خوبی درک میکنیم، اما متاسفانه کشورهای غرب به این روند واکنشی ضروری نمیکنند.
سفیر روسیه گفت فاشیسم در برخی کشورهای شوروی سابق زنده می شود، اما کشورهای غربی به جای جلوگیری از آن به گونه‌های مختلف برعکس از فاشیسم پشتیبانی می کنند. در همین حال کورنوشکو ولادیسلاو رهبری مرکز روسیه علم و فرهنگ راستروت نیچستوا که یکی از برگزار کنندگان این محفل بود گفت هر سومین ساکن تاجیکستان شوروی که آن زمان 1 میلیون اهالی داشت به این جنگ سفربر شده بودند و تقریبا اکثری آنها دیگر بر نگشتند. او گفت سهمی هیچ یک کشوری شوروی پیشین در جنگ علیه فاشیسم را نباید نادیده گرفت. اولگا گاوروک سفیر بلاروس در تاجیکستان گفت سهمی زادگان تاجیکستان در آزادسازی بلاروسی خیلی بزرگ است. او گفت از جمله فتح الله احمدوف و داملو عزیز هنگام آزادسازی بلاروسی جان دادند. در شهر مینس با گفته او به نام آنها کوچه و مکتب نامگذاری شده است. خانم گاورو گفت ما از دوستانی تاجیک خود برای این بسیار سپاسگزاریم که در روزهای خیلی سخت در پهلوی ما بودند. ولی سیورابیکف رهبری شورای سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی گفت وقتی جنگ بزرگ وطنی آغاز شد کوهنسالان یاد دارند که تمام ساکنان دوشنبه به خیابان ها ریختند و خواهش اختیاران به جنگ رفتن را میکردند و گفته او با کمیساریت های حربی به حد عریضه اختیاریان برای سفربر شدن به جنگ وارد میشد که کمیسرها به بررسی آنها فرصت نمییافتند. سیورابیکف گفت سید قل توردیف قهرمانی عالی اتحاد شوروی از جمله چنین نفران بود. سخت میخواست به جنگ برود ولی عریضه‌اش را قبول نکردند. تنها وقت او به جنگ رفت که به واسطه به وزیر مدافع شوروی عریضه نوشت. موضوع سهم تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی در حال با اشتراک سفیر روسیه برگزار می شود که چند سال اخیر مطبوعات این کشور شرکت تاجیکان در این جنگ را نادیده می گیرند. بانگ اضطرابی سفیر روسیه از افزایش فاشیسم در اوکراین و کشورهای ساحلی بالتیکا در حالی است که سالانه ده ها نفر مهاجران تاجیک با بی‌رحمی تام از جانب تاسرهای روس که به هیتلر رهبری آلمانی نازی پیروی میکنند کشته میشوند. ظهور فاشیسم در روسیه تا حد است که هر 20 اپریل جوانان روسی پیروی عقیده های فاشیستی چند جوانی کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان را قتل میکنند. در جنگ شوروی علیه آلمانی نازی سالهای 1941-1945 حدود 300 هزار ساکنی تاجیکستان شرکت کرده است که از این حساب 92 هزارش هلاک شده است. در این میان زیاده از 50 هزار اردن و مدال های جنگی گرفتند و تنها 65 نفر که در میان آنها هم اکثر روس های ساکنان تاجیکستان بودند عنوان عالی قهرمانی اتحاد شوروی را صاحب شدند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ازبکستان طور در خبرها نیز گفتیم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که در آن 4 نفر با شمول رئیس جمهوری فعلی اسلام کریموف شرکت کردند. ممکن است نتیجه انتخابات روز 30 مارس اعلام شود ولی معلوم است که اسلام کریموف 77 ساله در کرسی اش میماند. دایر به این کارزاری سیاسی در ازبکستان که منتقدان حکومت کشوران را یک صحنه سازی نمیدند صحبتی داشتم با سیراج الدین طالب همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی و نخست از او درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پرسیدم.
سحری ساعت 11 با وقت محلی یعنی با وقت تاشکند کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعلام کرد که حداقل 35% مردم در رای دهی اشتراک کرده است و موافق کنستیتوسیون ازبکستان اگر 33% مردم در انتخابات اشتراک کند این انتخابات قانونی به حساب می رود. از ساعت 10 سحری معلوم بود که این انتخابات برگزار شده است و ساعت 2 محلی اعلام کردند که حداقل 70% مردم در انتخابات اشتراک کرده است. البته این خنده‌آور است چون حداقل 5-6 میلیون مردم که آواز دهنده در خود روسیه بسر میبرند و غیر از این مثلا قزاقستان کشورهای اروپا زیاد مردم یعنی شهروندان ازبکستان زندگی میکنند. این رقم البته آماری باوری بخش نیست.
معلوم است که اسلام کریموف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان بازم در قدرت میماند. آیا هیچ علامتی هست یا بود که سیاستش شاید در این دوره نوی ریاست جمهوری تغییر کنه؟
فکر نکنم چون 25 سال است بیش از 25 سال است که اسلام کریموف این کشور را زیر دست سنگینش اداره میکند و اکثر مردم مطمئن است که در دوران کریموف هیچ وقت سیاست بیرونی نه داخلی و نه بیرونی کشور تغییر مییابد. کریموف ذهنیت کمونیستی را داشت و هنوزم دارد و سیاست عمده او همیشه زیر فشار داشتن، زیر کنترل داشتن مردم خود می باشد، یعنی در قدرت ماندن و زیر نظارت خود داشتن و تمام ساحه‌های کشور را از اقتصاد تا اجتماعی، سیاست و فرهنگ در زیر نظر خودش می دارد و این سیاست به نظرم تغییر نمی یابد.
یک مسئله دیگر مطرح است که اسلام کریموف خب 39 سالش به جای رسیده و بعضن سر و صدا می شود که بیمار است و وارثی هم تعیین نکرده است. این یا هیچ کسی هم نیست که بگوید در صورت رفتن کریموف می تواند رئیس جمهوری این کشور بشود. آیا این جنبه مثلا مایه نگرانی نیست که بن آگاه رفتن کریموف میتواند سبب ناامنی در ازبکستان بشود؟
بله، این چیزا هست، این شایعات هست. گویا کریموف خسته است و پس از رفتن او شاید ازبکستان به یک جنگ در ازبکستان یک جنگ داخلی آغاز شود، شاید مردم پراکنده شود. این شایعات هست البته، ولی در عمده مردم اصلا با سیاست توجه ندارد. مردم با زندگی خودش آوار است، مردم در جستجوی یک لقمه نان است و بیکاری مثلا یک رژیم سخت ازبکستان این آنها رو مجبور ساخته است که خودشان حمایت کنند و این حداقل 20 سال است که ادامه دارد و مردم امید میکند که یک روز یک نفر میآید که کشور را تغییر میدهد. قهرمان را منتظر است ولی این آشکار نمیگوید.
و آخرین سوال، رابطه ازبکستان با تاجیکستان در عهد اسلام کریموف خوب نبود، هیچ امیدواری هست که در آینده دیگر یا بگیم گرم بشود؟
خیلی سخت است، چون 20 سال است که تقریبا 20 سال میشود که ازبکستان و تاجیکستان دو کشور همسایه، دو کشوری که از نگاه فرهنگی زبانی با همدیگر خیلی نزدیک است. همیشه 20 سال است که میگویند که این کشورهای دوستای دائمی هستند، اعلام کردند که دوستای دائمی، ولی روابط نه نقلی است، مردم میتوند آزاد روابیا کند، روابط است و هم مردم ازبکستان هم مردم تاجیکستان باور ندارد که آینده روابط این دو کشور خوب می شود. البته اسناد را امضا می کنند، می گویند که مثلا راه را باز می کنیم، روابط را ویزا را لغو می کنیم، روابط می شود، ولی این چیز مثلا از سال 1999 از روزی که محمود خدابردی داخل کشور و شمال تاجیکستان در آمد و ترکش‌ها در ازبکستان 1999 شد، این دو کشور هیچ وقت مناسبات صمیمی و دوستی نداشتند و کارشناسان میگویند که تا که کریموف سر قدرت است نباید منتظر باشیم که این دو کشور مناسبات این دو کشور خوب میشود.
سیراج الدین طالب همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی در برای انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در تاجیکستان یک ساکن شهر دوشنبه که چندین وزیر و منصبدار بلند پایه را به دادگاه کشیده بود، این دفعه وکالتدار حقوق انسان را نیز به دادگاه کشیده است. سرگی لپشین ساکن دوشنبه میگوید او به آمبودسمن برای حل مشکلاتش مراجعه کرد، ولی آمبودسمن دیگر باره لپشین را به همان جای فرستاده است که حقوقش را پایمال کردند. در این باره همکارم عبدالله یشور از دوشنبه گزارش می‌دهد.
یک ساکن شهر دوشنبه آمبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را به دادگاه کشانده است. میتری لپشین ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه، ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان را با اتهام نقض حقوقهایش به دادگاه کشانده است و اظهار ناقناعتمندی میکند که آمبودسمن به دادگاه نیز احترام نمیگذارد و به مرافعه ها نمیآید. لپشین در صحبت با رادیو آزاده گفت:
من به علیزاده مراجعه کردم که حقوقهای من از سوی منصبداران نقض شدند. وی به جای اینکه خودش شخصا این مسئله را حل و فصل کند، حقوق مرا نقض کرده شکایت مرا به عنوان همان نهاد فرستاده است که من از بالایش شکایت کرده بودم. حال آنکه موافق بند 5 قانون تاجیکستان درباره مراجعه شهروندان، دوباره فرستادن مراجعه شهروند به آن نهاد و یا منصبداری که از آن شکایت شده است ممکن نیست. علیزاده به این قانون نگاه نکرده مراجعه مرا به آن نهاد فرستاده است که من از آن شکایت کرده بودند. این از خطایی دقل او.
لپشین از ویران شدن حقوقهایش از سوی علیزاده نخست به دادگاه ناحیه سینای پایتخت شکایت بردن ناکام شد. این حال او را وادار نمود به زینه های بالایی دادگاهی شکایت کند و همین طور تا به زینه نهایی دادگاهی عالی تاجیکستان رسید. به گفته لپشین در همه زینه های دادگاهی با وجود پایفشاری او خود علیزاده شخصا شرکت نکرد و در برخی از آنها از نام او تنها شخصی وکالتدارش حاضر شد. در همین حال در نهاد زری رهبری ظریف علیزاده وکالتدار آید به حقوق انسان میگویند لپشین به عنوانی آنها شکایت های زیاد میارد و بسیاری از آنها راه حل خود را نیز مییابد. حسنیدین ندایف مسئول بخش شعبه حفظ حقوق های سیاسی و شهروندی در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک کش آیدی به زبان روسی گرفتن معلومات نامه از وزارت تندرستی ما گرفته دادین، یک تیگه معلومات نامه گرفتن از سنگ پیتربورگ از کدام سالو همی آدم خدمت کرده تا در سمرقند ارخیو دست ما باید گرفته دادین و دست کمیته انتوز بود یک معلومات نامه در کار بود ما گرفت دادین.
جنابی ندایف افسود احتمال لپشین با شکایت های دیگر نیز مراجعت کرده باشد که موافق امکان به آن رسیدگی میکنند. در مورد شخصا شرکت نکردن علیزاده در مرافعه های دادگاهی یک مقام این نهاد با شرط ذکر نشدن نامش گفت رئیس وقت خالی ندارد و در مرافعه ها نماینده وکالتدار او شرکت کرده است. اما علیزاده یگانه مقام دولتی تاجیکستان نیست که لپشین آنها را به خاطر نقص حقوق هایش به دادگاه کشانده است. قبلا وی با ادعاهای گوناگون از محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه، ظفر عزیز زاده رئیس شورای عدلیه، شیرعلی میرزا وزیر مدافعه به دادگاه شکایت برده است. اما هیچ یکی از این مقامداران به تالار دادگاه حاضر نشدند و به جای آنها افراد وکالتدارشان شرکت کردند که به گفته لپشین صلاحیت ندارند. لپشین میگوید مقامداران خود را از شهروندان عادی بالا میدانند و گویا تابعی قانون نیستند. به دادگاه کشانده شدنی منصبداران بلندپایه از سوی شهروندان در کشورهای متمدن یک تجربه عادی است. اما در تاجیکستان این حادثه نادر به شمار رفته، شهروندان خیلی کم به خاطر دادخواهی از منصبداران بلندپایه به دادگاه شکایت میبرند. اکثریت بر اینند که این گونه کشمکش های دادگاهی به جز از تلف بیهوده وقت نتیجه دیگری نمیدهد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
هفته گذشته در شهری کولاب نوروز را با شکوه تجلیل کردند و در این روز به کولاب مقام پایتخت فرهنگی کشورهای مشترک المنافع داده شد. همکار ما محمود جان رحمت‌زاده در بزم نوروزی کولاب شرکت داشت و چنین گزارش فرستاد.
ضمن تجلیل از جشن نوروز در کولاب به این شهر شهادتنامه پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل یا اسنگی سپرده شد. شهادتنامه پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2015 به کلوب را شویدکوی میخائیل هم رئیس شورای فوند گومانیتری اتحاد دولت‌های مستقل به شهردار کلوب خیرلوی امانولو اعداد کرد. در مراسم جایزه سپاری و نوروز زیاده از 25000 ساکن کلوب اشتراک نمودند. خیرلوی امانولو شهردار کلوب ضمن سخنرانی خود گفت که این عنوان بلند به هر شهر میسر نمی‌شود. او تاکید نمود که کلوب در سالهای نزدیک یکی از شهرهای رشدکرده تاجیکستان خواهد گشت. میخائیل شویدکوی هم رئیس شورای فوند گومانیتری اتحاد دولت‌های مستقل یا اسنگ در صحبت کوتاه خود با خبرنگاران گفت کلوب یکی از شهرهای قدیمه و از جهت استراتژی اهمیت ویژه دارد. او تاکید نمود کلوب در آینده یکی از شهرهای صنعتی و از جهت اقتصادی پیشرفته خواهد گشت. او میگوید از این لحاظ آنها در سال 2015 پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل را به کلوب لایق دانستند. در نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در 10 اکتبر سال 2014 گذشته در مینسک پایتخت بلاروس دو شهر و ورونژ روسیه به عنوان پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2015 اعلان شدند. پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2015 اعلان شدن کلوب در حالی است که ماه سپتامبر سال جاری جشن 700 سالگی میر سعید علی حمدانی روحانی فیلسوف و شاعر معروف قرون وسطا در تاجیکستان برگزار می شود. کلوب سومین شهر بزرگ تاجیکستان از قدیمترین شهرهای تاجیکستان بوده بیش از 2700 سال دارد. حالا در این شهر یک قسمت پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان با شمول یک بتالیون تیراندازی سواره، واحد توپخانه‌های خودگرد و یک رتبه طبی مستقر است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
و با این گزارش محمود جان رسیدیم به پایان بخش اول مجله خبری. لحظه بعد برنامه خوبی دیگر از رادیوی آزادی تقدیم می شود. از این رو با ما بمانید.